سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خبات
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان بوده این من
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام دارم محضر همه شما خوبان، همه شما فرهیختگان گرامی، عزیز برادران و خواهرانی که در سراسر این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. با افتخار در خدمتتون هستم. اینجا شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبکه جهانی ولایت و برنامه پرسمان قرآن. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق دارم شب و روزهای دیگه محضر شما بزرگواران هستم. طبق روال شنبه‌های هر هفته که خدمتتون هستیم، پرسمان قرآنی محضر استاد مسلم خودم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد رستم نژاد هستیم. حضرت استاد عرض سلام، ادب، احترام دارم. خیلی خوش اومدید استاد.
خواهش میکنم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم خدمت همه بینندگان ارجمند و گرامی در هر جا که هستن و همینطور خدمت عرض تعالی
تمنا میکنم
همکاران انشاءالله که موفق باشند و زیر سایه قرآن و اهل بیت استفاده کننده باشن از آیات الهی در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. نکته محضر شما بینندگان محترم میگم، هر هفتم عرض میکنم، جا داره دوباره تکرار کنم، اینکه راه های ارتباطی که دوستانم زیرنویس میکنن به این دلیله که شما اگر سوالی به ذهن بزرگوارانتون میرسه مطرح کنید، شبهه ای، مطلبی قرآنی هست، محضر استاد از این فرصت انشالله بهره برداری کنیم. میتونیم ما صدای گرم شما رو هم بشنویم، تماس بگیرید، خیلی خوشحال میشیم، بر جذابیت برنامه کمک میکنیم. استاد بزرگوار، بدون مقدمه سوال بینندگان محترم رو تقدیم میکنم. فرمودن که چطور قرآن میفرماید که خدا آسمان و زمین رو در 6 روز آفرید؟ این مراد از این 6 روز رو چیه؟ منظور 6 تا 24 ساعته، 6 تا نیم روزیه که حالا شب داره، روز داره، و قبل از آسمان و زمین که هنوز شب و روزی در کار نبود، یه قدری تناقض احساس کردم وجود داره در خدمت شما.
بله، عرض کنم که در آیات قرآن در چند جای این مسئله اومده. مثلا داریم که الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، و گاهی هم دارد که خلق السماوات والارض و ما بینهما، یعنی خدا آسمان ها، سماوات رو که جمع میاره، آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. هو الذی خلق، یعنی در واقع در 6 روز آفرید خداوند، دست به خلقت آسمان ها و زمین که زد، این شده 6 روز. و بعضی جا هم دارد که در یه جا دارد که خلق السماوات و الارض و ما بینهما، و با بینشون هم هرچی بوده از آسمان ها و زمین رو، یعنی پس معلومه که اون جاهایی که میفرمود آسمان ها و زمین را آفرید، یعنی با کل آنچه را که در بین آسمان و زمین هست، همه را خدا آفرید، اونم در 6 روز. عرض کنم که یوم، بله گاهی گفته میشه به معنای همین روز هست، یعنی روزی که 24 ساعت ما زمینیان هست. این مال ما هست، مال این کره هست، و الا یک کره دیگر در یک وضعیت دیگر روزش، ساعتش 24، یعنی شبان روزش 24 ساعته نیست، بلکه بیشتره، بعضیش کمتره، بعضیش خیلی بیشتره، یعنی به اندازه 1 سال 2 سال طول میکشه. اینم تازه دارم میگم مال اطراف همین شمس و منظومه شمسی رو میگم، و الا در عالم چه خبره که خدا میدونه. پس بنابراین گاهی روز گفته میشه، منظور همین شبانه روز است، شبانه روزی که ما زمینی ها باش سر و کار داریم. اما گاهی یوم گفته میشه به معنای دوره است، و مثلا وقتی که میگیم یوم القیامه یعنی چی؟ روز قیامت، یعنی شبی هم پشت سر دارد، این روزشه. یا وقتی که اونجا گفته میشه یوم القیامه یک دوره هست، لذا در خود قرآن دوره روز قیامت تعریف شده 50,000 سنه، 50,000 سال. یعنی همون یک روز که ما بهش میگیم روز قیامت، 50,000 سال روز ما، روز روزی که بله صریح آیه قرآن است، 50,000 سنه، یعنی 50,000 سال. خب 50,000 سال شده یک روز، یعنی واقعا یعنی همین یک روزه، روزی به این معنا که ما در زمین اون روز قیامت با مثلا در زمین مستقریم و یک آفتابی از بالای سرمون عبور میکنه و 50,000 سال طول میکشد تا عبور بکنه، تا غروب بکنه، این بشه روز؟ نه این نیست، اصلا مراد نیست، بلکه مراد یوم القیامه یعنی دوره. ما هم در استعمالات خودمون هم گاهی میگیم، مثلا میگیم که امروز دیگه روز فضای مجازی است. وقتی که میگیم امروز یعنی امروز؟ نه، شبش هم باشه بازم میگیم امروز، منظور یعنی این دوره، این زمان. پس گاهی روز گفته میشه. حضرت میخوام در استعمالات خودمون هم هست، در استعمالات قرآن هم هست، در فرهنگای دیگه هم هست گاهی روز گفته میشه. مثلا میگه امروز دیگه روز توه. این که میگیم امروز روز توه یعنی چه؟ یعنی این دوره دیگه دوره توه، منظور دوره هست. و در روایات معصومین هم داریم، مثلا امیرالمؤمنین دارد که الدهر یومان، دهر دو روز است، یعنی روزگاری که در اختیار تو قرار میگیره دو روزه، یومون لک و یومون علیک، یک روزی به نفع تو، یک روزم به ضرر تو. این که میگی یک روز به نفع تو یعنی چه؟ یعنی گاهی،
بله،
یعنی در برهی از زمان،
دوره،
یه دوره از زمان، یه برهی از زمان. پس بنابراین این که گفته شد که خداوند آسمان و زمین را در 6 روز آفرید، اصلا اون موقع روزی به این معنا نبود،
بله،
چون اون روزی که الان ما میگیم روز، زمینی داریم، مکانی داریم، یک خورشیدی داریم، این دو در یک بستری حرکت میکنن و روزی درست میشود، صبح و ظهر و عصر،
بله.
یعنی به خاطر اون حرکت و در واقع انواع از حرکت هایی که زمین داره و خورشید داره، این اتفاق میفته. خب هنوز آسمان و زمینی خلق نشد. هنوز زمینی و هنوز خورشیدی خلق نشد، روزش کجا بوده؟ معنا نداره. پس بنابراین وقتی که میگه که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، یعنی در 6 دوره. این دوره ها هم خدا میدونه، این دوره ها که حالا هم در باره زمین شناسی، زمین شناسان خب خیلی چیزها میگن، دوره های بسیار بسیار طولانی، شاید میلیون ها و میلیارد ها سال سال طول کشیده باشه تا این دوره طی بشه. پس بنابراین خداوند در این آیات داره از دوره خبر میده. این که حالا اینو پیوند میزنم خودم در سوال، البته نبوده، این که خداوند زمین و آسمان رو این گونه خلق کرد، بعضیا سوال میکنن، من یادم از در همین سوالاتم بود،
بله،
مثلا میگه خب خدایی که با یک اراده، با یک کن فیکون میفرماید که من اگر اراده بکنم فلان چیزی باش، او فلان هست، یعنی بله، صرف اراده کافی است برای اینکه اون شی موجود بشه. خب چرا مثلا زمین و آسمان رو میخواد خلق بکنه، این همه باید طول بکشه که میلیاردها سال این 6 دوره رو در واقع پر میکنه؟ خب چرا باید یه اراده بکنه؟ بله خدا بخواد یه اراده بکنه این اتفاق میفته، اما خدا اینجوری خواست، اینم هم همون کن فیکونشه. یعنی خدا این طور خواست، همون گونه که برای حضرت عیسی خداوند چه خواست؟ خواست بدون پدر، در حالا بعضی میگن که 1 ساعت در شکم مادر بود حضرت عیسی، 1 ساعت، یعنی همون کن فیکون. خدا 1 ساعت خواست، برای آدمای معمولی 9 ماه و مثلا چند روز میخواد. این همون مراد خداست، یعنی خدا اینجوری خواسته. چرا اینجوری خواسته؟ ببینید این تدریجیت در تکوین خودش کلی حکمت درش هست. اگر فرض بگیرید همه مثل حضرت عیسی به دنیا می اومدن،
بله،
مثلا همه مثل حضرت عیسی، تمام بشر اینطوری به دنیا می اومدن، آیا عظمت خدا را اینجوری که الان دارن در جنین شناسی میفهمن میفهمیدن؟
قطعا
نمیفهمیدن. یعنی خود این تدریجیت کلی علم درش هست، کلی نکته درش هست، و به آدم هم به نوعی تعلیم داره داده میشه که آقا باید صبر بکنی، حوصله بکن. ببین خدا با اینکه میتواند در یک لحظه اراده بکند و همین عالم را بیافریند، خدا چه کرده؟ خدا بسیار صبورانه این دوره را طی کرد و اینجوری خواست که طی بشود، این تدریجیت. شما هم در زندگی خودتون باید همین رو، این تمعنینه رو و این آرامش رو و این تدریجیت در کار رو داشته باشی. ما زندگیمون همینجوریست، اینکه همه چیز سریع حاصل بشه، همه چیز سریع، این شد بهشت. خدا اینجا اینو نمیخواد. برای فردای قیامت اتفاقا بهشتی ها وقتی که اراده میکنن یه چیز براشون حاصل میشه با همون اراده خودشون. بله بهشتی هایی هستن که با ارادهشون به اون مرادشون میرسن دیگه. این سیر از کنم که تطور و سیر حرکت و حرکت تدریجی هیچ یک از اینا لازم نداره. درختی که میوه میده در بهشت آنن میوه میده، اینطور نیست. بله اینطور نیست که یک فصلی بیاد عبور بکنه تا میوه، نه، میوه هم که هر وقت بکنه از درخت، اینا در روایات ما هست، فورا جاش پر میشه. یعنی اونو به این صورت در فردای قیامت خواسته، اما دنیای ما رو اینجوری نخواسته. دنیای ما همین است و برای خودش سیر خودش رو داره و کلی هم برای خودش مصالح داره. پس بنابراین مراد از شش روزی که در بحث خلقت آسمان ها و زمین هست، شش دوره هست، به معنای روزم نیست، تناقضی هم در کار نیست. بگی آقا هنوز روزی خلق نشده، بگی آقا این اصلا کاری به اون روز نداره، این منظور دوره هست.
بسیار متشکرم. استاد بزرگان فرمودن که مفسران موضوع سوره تحریم را به ماریه قبطیه برمیگردونند. موضوع سوره تحریم از استاد میگن در حالی که مسئله باید مهمتر از اینا باشه که خدا بخواد یک سوره را اختصاص بده به این مطلب.
بله، سوره تحریم یک سوره یک ورقی است در قرآن. بله. یعنی خیلی سوره مفصل نیست. اواخر قرآن هم هست، از سوره های کوتاه و در ارتباط با زنان پیغمبر است. کل سوره در ارتباط با زنان پیغمبر. خب این سوال کننده میخواد سوال بکنه که آخه مثلا بحث زنان پیغمبر، حالا ماریه قبطی هم که فرمودی، ماریه قبطی یکی از زنان پیغمبر، یعنی اسم یکی از همسران پیغمبر است که اتفاقا مادر حضرت ابراهیم هم هست. یعنی همون ابراهیمی که در بقیع مدفونه، شیرخواره بوده و عرض کنم که از دار دنیا رحلت کرده، یعنی از فرزندان پیغمبر بوده و دار شیرخوارگی رحلت کرده، مادرش هست، همین ماریه قبطیه مادرش هست. خب عرض کنم که این سوره، بله من سوالو فراموش کردم،
اون موضوع سوره تحریم برمیگرده به این شخص ماریه قبطیه، چه ربطی به اینکه خداوند یک سوره رو به خاطر این سوال بیاره؟
به خاطر بله. ببینید شاید این بیننده بزرگوار گفت خب این خیلی اهمیتی نداره.
بله،
مثلا
بله.
مثلا فرض بفرمایید که پیغمبر با زنان خودش یه صحبتهایی داره، یه سری رو گفته و اونم رفته افشا کرده، خب این مثلا چه اهمیتی داره که آیات قرآن براش نازل بشه؟ چون اینجا یه نوع افشاگریه.
بله.
که خانواده پیغمبر رو در معرض قضاوت انسانها قرار داد تا روز قیامت. خب شما این صفحه این یک صفحه قرآن رو که نمیتونی ورداری، که این صفحه شده قرآن. حالا چیه؟ گفتگوی یک شوهر، حالا این شوهر پیغمبر، مثلا با زنان خودش، این چیه که باید بیاد تو صفحه آیات الهی منعکس بشه؟ این باید یه چیزی دیگه باشه. مثلا
سوال
تقریبا این، این باید حتما یه چیزی، مسئله خیلی مهمتری باشه. یعنی چون اهمیت آنچنان نداره که آدم بیاره تو. ما برای اینکه این رو به جوابی برسیم من یادم هست راجع به سوره تحریم یا بعضی از آیاتش یک صحبت هایی شده، قبلا هم شده. من حالا یک نگاهی میندازم در این سوره، اولا چه خبره در همین یک صفحه یا بفرمایید یک ورق. ببینید، عرض کردم این مال اواخر قرآن هست. در این سوره از اولش میاد میگه که یا ایها النبی، ای پیامبر، لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. وقتی که میگه مرضات ازواجک یعنی همسرانت، ازواج به معنای همسران هست.
بله،
مثل واژه نسا نیست. نسا میتونه به معنی دختر باشه، میتونه به معنی همسر باشه، میتونه به معنی یه زن باشه، نه همسر و نه دختر. اما ازواج، زوجه، زوج که گفتن حتما بحث چیه؟ همسر. همسر و همسری هست.
بله،
یعنی تو این مایه هاست. خب به پیغمبر وقتی که میگه مرضات ازواجک یعنی همسران تو دیگه.
بله،
یعنی رضایت همسر تو، دنبال رضایت همسران خودت اومدی یه چیزی رو بر خودت حرام کردی. چرا این کار رو کردی؟ لمه در عربی یعنی چرا، لمه تو حرم یعنی توی پیغمبر چرا حرام کردی ما احل الله لک، اونی که خدا بر تو حلال کرده. ببینید، این که ماریه قبطیه باشه یا زنان دیگر باشن چندان اهمیتی نداره. اتفاقا اختلاف نظرم هست. بعضی میگه ماریه قبطیه، بعضی میگه یه زنی دیگه، بعضی میگه فلان زن بوده، چه بوده، اصلا بحثی اینا نیست. آن چرا که مسلمات این سوره هست رو دقت بکنیم میبینیم پیام بسیار مهم است. دیگه از خانواده پیغمبر فراتره.
بله،
پیام داره برای جهانیان، پیام داره. ببینید، حالا من نمیخوام نکته ها و پیام ها رو بگم که بسیار بسیار زیاده، باید 10 شب روی این بحث کرد که اصلا این چی داره میگه. آنچه را که معلومه، چند مسئله مهمترش رو من عرض بکنم. ببینید آیا امروز برای ما چه فایده ای داره. یکی این که معلومه که پیغمبر به دنبال رضایت برخی از زنانش حداقل یه چیزایی رو بر خودش حرام کرد از چیزایی که بر او حلال بود. خب چطور میشه چیزی که حلاله بر خودم حرام بکنم؟ ببینید، پیامبر حق مباشرت حلال داره با زنان خودش، این موضوع هست. ترک کرد بدون طلاق یک عده از زنان را به خاطر یه عده از زنان دیگه خودش.
بله،
حالا این زنان کی بوده، هر کی بوده، برای ما این اهمیت نداره. خدا اومده فرموده که تو چرا این کار را کردی. این حرامم حرامه به معنای شرعی نیست. ما هم میتونیم یه چیزایی رو با قسم، با عهد، با نذر بر خودمون حلال بکنیم یا حرام بکنیم.
بله،
پیامبرم از همین راه وارد شد. خدا هم فرمود که خود تو چرا این کارو کردی، بیا برش گردون و کفارهشو بده، با کفاره دادن قسم آزاد میشه.
بله،
اینا در احکام هست. و اون آیه دوم همین، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم، ايمان جمع یمین یعنی قسم. خدا که راه حلال شدن یمین رو یعنی قسم رو بهتون یاد داده، فرض کرده، یعنی تو هم بیا از این راه. و پیغمبر هم همین کار رو کرده. پس معلومه که پیغمبر عظیم الشان یه چیزی را از حلالهای خودش در مباشرت با زنان بر خودش حرام کرد و خدا اش فرمود که نه، لازم نیست این کار رو بکنی. خب این داره جایگاه زنان پیغمبر رو ضمناً نشون میده. درست شد؟ آیه سوم میگه و اذ اثر النبی الى بعض ازواجه حدیثاً. اثر از همین سر یعنی راز.
طب،
یعنی پیغمبر رازی را به بعضی از زنانش گفته. اینجا داره بعض ازواجهی، به بعضی از همسرانش یه رازی رو برش بیان کرد. راز چیه؟ اصلا ما چه کار داریم راز چیه؟ خیلی برای ما اهمیتی نداره چون اونجا پیامی توش نیست. آنچه را که مهم است همین است. پیامبر یک رازی را با برخی از زنانش در میان گذاشت، اون برخی رفت لوش داد. اگر رازه نباشت به دیگری میگفت. رفت به یکی از زنان دیگرش گفت.
رازو برملا کرد.
حالا اون این رازه چیه؟ این رازه همونیست که در آیه اول اومده. پیامبر قسم خورده بود به ترک مباشرت با یکی از زنانش. یه زن میدونست، این راز رو میدونست، این راز را به یکی دیگه از زنان انتقال داد، با اینکه پیغمبر فرمود این سر رازه نباید خبر بدی. خدا جبرائیل رو فرستاد به پیغمبر خبر داد که این افشا کرده. بعد ببینید از کجا میفهمیم؟ از اینجا میگه فلما نبعت به و اظهره الله علیه، خدا ظاهر کرد همونی که رفت لو داد، افشاگری کرده، رفته جای دیگه فاش کرده، خدا به پیغمبرش اون رو بیان کرد. میگه پیغمبر چی کار کرد؟ عرف بعضه و اعرض عن بعض، یعنی اومده پیغمبر اون زنش رو خواست، گفت که خب قرار بود که نگی، چرا گفتی؟ یه بخشی رو بهش گفت، بخشی دیگر رو لو نداد، با اینکه همه مطلب رو پیغمبر میدونست از طریق وحی. میگه فلما نبعها به، وقتی که پیغمبر به اون زن خبر داد که بله لو رفته و اینی که تو افشاگری کردی حالا منم میدونم، اون زنه برگشت گفت که چه کسی این خبر رو به داد؟ قالت من انبعک هذا؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، خدا به من این خبر رو داده. پس پیغمبر عظیم الشان اومده. تا به اینجا شو داشته باشیم. آیه بعدی آیه 4 ببین چی میگه. خب از اینجا ما میفهمیم که از آیه 4 یه دفعه ضمائر تثنیه میشه، یعنی تا الان بعض از واجهی از اثر نبی الی بعض از واجهی بود، اون زوج رفته به یه زنی دیگه گفته، حالا این شدن دوتا. از آیه 4 یه دفعه ضمیر میشه دوتا، تثنیه میشه، میگه ان تتوبا، یعنی اگر شما دوتا زن توبه بکنید الالله، خب معلومه که پس یه اشتباهی مرتکب شدن و الا بحث توبه نباید اینجا مطرح میشد. اگر شما توبه بکنید، یعنی خب فبها فنعم المطلوب، خیلی خوبه. چرا توبه بکنیم؟ دارد فقط سقط قلوب کما، چون قلب شما دوتا منحرف شد. پس معلومه که اینا یک گناه ریشه‌ای کردن، یک گناه ریشه‌ای مرتکب شدن که قلبشون در این مسئله منحرف شد. سقط قلوبکما اسقا یعنی انحراف، یعنی انحرف. بعد دارد ببینید این خیلی نکته مهمی است جناب آقای آقایی.
تمام.
سه تهدید در این سوره هست. مهم اینجاست. تهدید اول، خدا میگه که از این به بعد اگر چنین کاری بکنید من خدا خودم مستقیما با شما میافتم. خیلی عجیب است. دارد که و ان تظاهر علیه، اگر شما دو تا زن بر علیه پیغمبر دست به یکی بکنید، فان الله و مولا، خدا خودش مستقیم مدافعشه. بعد میگه و جبرائیل مدافعشه و صالح المؤمنین مدافعشه و الملائکه بعد ذلک ظهیر، و تمام ملائکه هم پشت به پشت بعد از این پشتیبانش هستن. یعنی به تعبیر بعضی از آقایون که خداوند با تمام تجهیزات و قدرتش به جنگ دو تا زن اومده. خوب انایت بکنید، این آیات قرآن هست. این پس مسلمه. این که این زن کی بود، این دو زن الان کیان، اینا حالا در روایات، در تاریخ، در منابع هست، اما آنچه را که هست همین است. آنچه را که در این آیه اومده همین مسئله است که دو زنن و اینا گناه کردن و خدا هم تهدید کرد، تهدید به این که اگر شما دوتا بعد از این بخواید یه همچه کارایی بکنید خدا در مقابلتون میایسته. این یه تهدید. تهدید دوم تهدید به طلاق است. آقا اینا راجع به زنان پیغمبر است. حالا میگم چرا خدا وارد این عرصه ها میشه. اصلا بحث خانوادگی نیست. بله اگر زنان پیغمبر به همون وقرن فی بیوت کنی که در سوره احزاب اومده و به زنان پیغمبر دستور داد شما حق کارای سیاسی ندارید، حق کارای نمیدونم کلان اجتماعی ندارید، شما کارتون قرار بگیرید در خانه هاتون، این مال شماست. اگر زنان پیغمبر به این ملتزم می شدن هیچ ایرادی نداشت. اما ما زنانی داریم که اومدن در مقابل خلیفه زمان جنگیدن.
بله.
ببینید یک شهر رو رفتن فتح کردن، نه اینکه قرن فی بیوتی کنه از خانهشون حرکت کردن، از شهرشون حرکت کردن، رفتن در یک دیار دیگه و کلی از آدم ها رو به پای خودشون آوردن و کشته دادند و کشتند. خب این فرق میکنه، این دیگه فرق میکنه. یعنی بحث یک مسئله شخصی و خانوادگی نیست. خداوند داره به تمام بشر که شما دینتون رو به کی میخوای بسپارید، اعتقاداتتون رو، معارفتون رو، احکام و تکالیفتون رو، مسئله اینجاست. این میشه مسئله شرعی. خب ببینید، در آیه 5 تهدید به طلاق کرده. من دیگه اشاره نمی کنم، ظاهرا وقت قسمت اول ما هم تمام شد.
دوستان دارن مشارکت میکنن، اشاره کردن که از استاد بخواین آیات بعدی سوره تحریم هم بخونه، در مورد سر النبی هست. بازم میگیم قطعا موضوع فراتر از
بخونه، یعنی ادامه بدن.
ادامه بفرمایید.
بسیار خوب. ببینید آیه بعدی 5 است.
بله.
آیه 5 چه خبره؟ واقعا ببینید. بله. میگه عسى ربه، ربه ضمیرم برمیگرده به پیغمبر، یعنی امید است که پروردگار این پیامبر، رب پیامبر، ان طلقکن، اگر شما را طلاق بدهد. یه دفعه ببینید، از اول یه زنه، بحثی از یک زن بود. در آیه 4 اومده بحثی از چند زن شد؟ دو زن شد.
بله.
ان تتوبا، اگر شما دو تا توبه کردید که کردید، اگر نکردید بخواهید بعد از اینم از این کارا بکنید، خدا در مقابلتونه. در آیه 5 یه دفعه میشه تمام زنان. این طلق کنه، این کنه در واقع خطاب به همه زنان است. دیگه در واقع اینجا تثنیه نیست، رفته جمع شد. در تهدید به طلاق جمع آورده، شبیه کاری که در سوره احزاب کرده. در سوره احزاب هم اونجا هم یه بار زنان پیغمبر تهدید به طلاق شدن. یعنی دو بار در قرآن زنان پیغمبر تهدید به طلاق شده، یکی اونجا یکی اینجا. ببینید، من حالا انشالله یه وقتی اون قسمت رو توضیح بدم. خود اون قسمت یه شأن نزول داره که بزرگان اهل سنت نقل کردن. حالا اینجاش در سوره تحریم میگه اگر پیغمبر شما را طلاق بدهد، امید است که خدا، ان یبدله ازواجا، خدا به جای شما زنان دیگری را که این چند خصوصیت داشته باشن رو به پیغمبر بده. چی باشن؟ ببینید میگه خیرن من کن. واقعا ما اینجا داریم از روی تعصب حرف میزنیم یا قرآن داره به ما میگه بهتر از شما، خیرن من کن، بهتر از شما زنان پیغمبر، هیچ بحث دیگه نیست، راجبه هیچ کسی دیگه هم بحث نکرده این سوره. خیرن یعنی بهتر از شما زنان پیغمبر، از چه حیث؟ مسلماتن، در اسلامشون مؤمناتن، در ایمانشون از شما بهتر باشن، قانتات باشن. قانتات به معنای این است که یعنی مطیع، مطیع محض خدا و رسول. عرض کنم که تائبات باشن، فراوان اهل توبه باشن، توبه کننده تر. این توبه، توبه از گناه نیست، یعنی مراجعه به خدا، برگشت به خدا، دل سپردن به خدا. و عابدات باشن، از شما عابدتر باشن. سائحات باشن، از شما هم سائحتر. سائح را چند جور معنا کردن، یکیش به معنای عرض کنم که در واقع روزه هست، یعنی در روزه داری، یعنی عابد را نماز بگیریم، سائح را روزه. جالبه، سیبات و ابکارا، اینی که گفتم هم در میان سیبز یعنی زنان بیوه از شما بهترن از این چند جهت، و هم ابکارا حتی در میان دختران هم از شما بهتر وجود داره. از این ما چی میفهمیم؟ خب این آیه قرآن، این آیه قرآن واقعا داره چی میده؟ اجازه بدید من این یه مقدار، حالا آیات دیگه هم داره چون طولانی میشه و شاید خسته کننده تر باشه، بیام آیه 10 رو بخونم. آیه 10 رو ببینید، اینجا تهدید به، در واقع تهدید که میگم، تهدید به ورود به جهنم داده شده. آقا بحث بازم درباره زنان پیغمبر است، خدا از بحث خارج نشد. دارد ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا به عنوان یک مثال برای کسانی را که کفر ورزیدن مثال زده. چه کسانی را؟ امرأة نوح و امرأة لوط، از دو زن، از دو پیغمبر، همسر نوح و همسر لوط. میگه کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا همسران دو تا بنده از بندگان ما بودن که اونا پیغمبر بودن. نوح و لوط هر دو پیغمبرن. اما زنانشون چیه؟ زنان و همسران نوح و لوط کافرن. جالبه، همسر نوح غرق شد، همسر نوح در بین غرق شدگان غرق شد، همسر لوط هم در بین از کنم که قوم لوط که از بین رفتن و شهرشون وارونه شده، همسر لوط هم چی؟ از بین رفته.
بسیار.
یعنی در واقع عذاب شدن، تهدید به عذاب، اونم کفر. میگه فخانتاهما فلن یغنی عنهما من الله شیئا. اینا خیانت اعتقادی کردن و این که همسر پیغمبرم بودن به دردشون نخورده. پس بنابراین من فقط اشاره بکنم جنبندی شده که آنچه را که درباره همسران پیغمبر است، چون همسران پیغمبر نقش کلیدی دارن در آینده اعتقادات امت، نقش دارن کما اینکه در زمان خودشون هم نقش آفرینی کردن.
ادب استاد، این سوال از یکی از بزرگوارانی بود، سرکار خانم یعقوب، رو فکر میکنم هنوز هم پاسخ سوالشون رو نگرفتن، زحمت کشیدن، محبت فرمودن و برنامه تماس گرفتن. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما سرکار خانم یعقوب رو. خیلی خوشحالیم از اینکه به هر حال با برنامه ما تماس گرفتید. بفرمایید، اگر احساس کردید من نتونستم سوالو درست تبیین کنم، شما بفرمایید، در خدمتتونیم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله، در خدمتتون.
وسط برنامه‌تون مزاحم شدم. اینکه در ارتباط با سوره تحریم از سوال پرسیدم به خاطر این بودش که حالا استاد هم اشاره کردن بحث سر النبی و بحث توبه و طلاق، طلاقی که مطرح شد و انتهای سوره هم خداوند اشاره کرد به دو تا از زنان نوح و لوط و دو تا از زنان دیگه که حضرت مریم و حضرت آسیه هستن. من میخوام، چون ما تدبر این سوره ها رو گذروندیم، اونجا استادمون اشاره کردن به این که مسئله ولایت آقا امیرالمومنین بود. حضرت رسول داشتن با آقا امیرالمومنین در ارتباط با مبحث ولایت صحبت میکردن، همسران پیامبر این رو شنیدن این راز رو و این راز رو فاش کردن و مورد غضب و خشم رسول و خداوند قرار گرفتن، به طوری که خداوند تهدید کرد در این آیات زنان پیامبر رو به اینکه باید حتما توبه کنین و حتی مسئله طلاق رو مطرح کردن. میخواستم ببینم که این مسئله، چون یکی دو تا از دوستانم حقیقتا در ارتباط با این موضوع حالا همسران پیامبر حالا تماس با من گرفتن به حالت تمسخر و برگشتن گفتن ببین خدا چقدر مثلا چیز هستش که نشسته یه سوره ای رو فرستاده فقط مختص این که مثلا حالا پیامبر رفته پیش یکی از همسرانش یه شربتی رو خورده اومده و داستانهای مخصوص به این مسئله که میگم. من حالا موضوع چون بحث ولایت آقا امیرالمومنین بود داشت مطرح میشد، اینو گوش کردم و فاش کردم، اینجوری آیات تهدید آمیز نازل شد. یکی این سواله، سوال دیگه من حالا در ارتباط با سوره تحریم، در ارتباط با سوره انسان هستش. بله. که خداوند در سوره انسان اونجا اومده به دو موضوع اشاره کرده، یک موضوع ابرار، یکی هم موضوع عباد الله که به پیوست اون در سوره واقعه این مسئله مطرح شد، مسئله اصحاب الیمین و اصحاب السابقون. بعد در سوره انسان خداوند اومده گفته که ابرار از چشمه کافور به دست عباد الله می نوشن و خود عباد الله هم از چشمه زنجبیل. میخوام ببینم کافور جنسیتش با بحث ابرار و زنجبیل با عباد الله چه ارتباطی دارن؟ یعنی توی بهش چه اتفاق می افته که باید ابرار از کافور بنوشن، عباد الله از زنجبیل بنوشن؟
متشکرم خانم یعقوبلو، سوالاتون رو هفته پیش به برنامه رسونده بودی، دست بنده رسید. من وعده کردم هفته پیش اگر نتونستیم به دلیل ضیق وقت مطرح کنیم، انشالله این هفته مطرح کنیم. چشم، سوال اولتون رو در مورد نجوای زنان و پیامبر در مورد ولایت آقا امیرالمومنین حتما پاسخ خواهیم داد و در مورد عباد الله و ابرار، اگر به ما اجازه بدید شما و کلیه بینندگان محترم سر بزنیم به اتاق فرمان، یک میان برنامه مختصر ببینیم. حضرت استاد یک گلوی هم تازه بفرمایید، شما بینندگان محترم آماده بشید با یک روحیه عالی، یک بحث علمی رو انشالله میخواییم داشته باشیم. در خدمتون هستیم.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب ما
قضا وما طه سوى شمس زدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
الهی شکر الهی شکر از سویدای دلم عرض میکنم با تمام وجودم میگم خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما بینندگان محترم فرهیختگان گرامی دقایقی رو هستم استاد بزرگوار سرکار خانم یعقوبلو سوال فرستاده بودن احساس کردن سوال چند پاره به دست ما فرستاده شده دوباره خودشون تماس گرفتن کلیت سوالشون این بود توضیحات شما رو شنیدن اما در مورد نجوای آقا رسول الله با زنان در مورد ولایت آقا امیرالمومنین صحبت شده
بله عرض کنم که من یه نکته بگم قبل از این که وارد این بشم ببینید آنچه را که محکمات هست ما باید رو اون اصرار داشته باشیم محکمات همین است که تو آیات قرآن است
بله
آیات قرآن راجع به برخی از زنان پیغمبر کم کم اومده دوتاش کرده کم کم اومده تعیین کل زنان پیغمبر دو سه تا تهدید کرده در یک سوره ای که مال زنان پیغمبر است و بحث تحریمه تحریمم به معنای همون چرا که خدا پیامبر عظیم الشان اسلام اون مباشرت با برخی از زنان رو بر خودش حرام کرد این مسلمه و از آیات قرآن هم استفاده میشه نکته قابل توجه این است که در این زمانی که این سوره داره نازل میشه این سوره چون در مدینه نازل شده اون موقع حضرت خدیجه نبوده پس بنابراین این تهدیدات هیچ کدوم متوجه حضرت خدیجه سلام الله علیها نیست
بله.
چون حضرت خدیجه از دار دنیا رحلت کرده بود این مال بقیه زنان است اما در ارتباط با حواشی این سوره یعنی اسباب نزول بله در میان اهل سنت و یه مقدار راجبه حالا بگیم شبه روایت در شیعه چند مسئله گفته شد ما چون از اونجا که این بحث ها بحث های تخصصی هست و عموما کسانی که اهل مطالعه و اهل قرآن و تفسیر هستن گوش میکنم به اشاره رد میشم من وارد جزئیات این روایات نمیشم این که این در ارتباط با اون بحث عسل مثلا که برای پیغمبر یک شربتی از عسل درست کردن برخی از زنان که میگن این برخی ماریه قبطیه بوده بعضیا درباره حفصه گفته شده و یا مثلا زنان دیگر رو نسبت دادن این یک روایت است
بله
که حالا اینم با یک نوع عرض کنم که در واقع توطئه چینی این کار رو کردن و یک روایت این است که در ارتباط با خلافت خلفا بوده این رو اهل سنت آوردن جلال الدین سیوطی در دارالمسئول چند تا روایت میاره میگه این اصلا درباره امیرالمومنین نه ولایت امیرالمومنین نه در ارتباط با خلافت در ارتباط با خلافت خلفا یعنی اون خلفایی که به هر حال بعد از پیغمبر رو کار اومدن در اون ارتباط بوده خب اینم چند تا روایت اونا میارن به عنوان اسباب نزول که هیچ کدوم از اینا با آیات قرآن عرض کنم که سازگاری نداره یعنی یه جوری اون روایات هست که با آیات قرآن، یعنی با این کدهایی که در داخل همین آیاته، که اول یک زن هست، کم کم دو زن نقش آفرین میشن، کم کم تمام زنان نقش آفرین میشن، یه همچی چیزی نیست. یعنی این روایات سازگاری نداره. معلومه که اون روایات نوعی ساختگیست یا درش دستکاری شده و دستبرد اتفاق افتاده. اینم روایتیست. برخی از روایات نه چندان قوی گفتن، احتمالاً به خاطر تقابل، مثلا گفتن این در ارتباط با بحث ولایت امیرالمؤمنینه، در حالی را که موضوع ولایت امیرالمؤمنین از یوم الانذار، بلکه قبل از اون پیغمبر بیان کرده، یعنی اصلا سر نیست. اصلا موضوع ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت از اسرار اگر بود، ما این همه روایت نداشتیم. این همه روایت از شیعه و سنی در مقاطع مختلف، زمانی که پیغمبر در مکه است و بعداً در مدینه است و بعداً در مثلا سفر هست، در حضر هست، در خانه هست، در مناسبت‌های مختلف، این همه آیات، این همه اصلا از اسرار نیست. شما وقتی که داستان یوم الانذار رو میشنوید، از همونجا بحث ولایت امیرالمؤمنین مطرح میشه. یعنی قبل از این که تازه پیغمبر دوروریاش حتی مسلمان بشن، یعنی خاندانش حتی مسلمان نشده بودن، که پیغمبر در ارتباط با ولایت امیرالمؤمنین، که این رو اهل سنت هم نقل کردن. پس بنابراین اینم خیلی سازگاری نداره، هرچند نقل شده، ولی هیچ یکی از اینا قابل اطمینان نیست در حد روایات و نقل و منقولات، و مخصوصا اینکه با هم تعارض هم دارن اینا. این خود این روایات هم با هم تعارض دارن، و علمای ما، بزرگان ما از مفسران هم تکیه بر خود آیه کردن که این آیات قرآن چه میزان رو در واقع پوشش میده و میرسونه. این نکته اول.
بسیار. حضرت سوال دومی هم مطرح کردن، اما من اجازه میگیرم از سرکار خانم یعقوب رو از بینندمون در مورد همین سوال، بازم سوال به دست بنده رسیده. فرمان استاد، آیه 10 کنایه به آن دو زنه یا تهدیده؟ زیرا فخر رازی تصریح کرده که کنایه است نه تهدید.
بله، فخر رازی میگه که تعریض است، البته ایشون میگه تعریض به کفر است، هیچ فرق نمیکنه. چه ما این رو کنایه بدونیم چه تعریض به کفر بدونیم، مطلب مهمی درش است. فقط تعریض به کفرم نیست، این که دارد میگه تهدید به ورود به جهنم هم هست، چون دارد میگه که به این دو زن، یعنی همسر نوح و همسر لوط، گفته شده و قیلت خلن نار مع الداخلین، به اینا گفته شده وارد آتش بشید. این گفته شده یعنی گفته میشه در واقع وارد آتش جهنم بشید با بقیه جهنمی ها. این یعنی در واقع تهدید مستقیم به ورود به جهنم هم هست. البته این مشروط به این است که اونها بعد از این خودشون رو اصلاح نکنن، چون داره و این تتوبا، اگر توبه بکنید عربی نیست، اما اگر این کار رو نکنید، بخواهید ادامه بدید این روند کار رو و این نوع برخورد را با پیغمبر، بدونید چند تا تهدید: بحث برخورد خدا، برخوردش سخت خدا با شما، بحث طلاق، و در اون صورت خداوند بهتر از شما رو از بین امت برای پیغمبر انتخاب خواهد کرد و تبدیل خواهد کرد، و مسئله دیگه همین تعریض به کفر و تهدید به ورود به آتش دوزخ.
بسیار عالی. حالا سوال دومشون هم این بود. در سوره انسان خداوند به دو دسته تقسیم بندی اشاره میکنه، ابرار و عباد الله، که سوره واقعه هم همین رو تصریح میکنن، و اصحاب الیمین حالا و سابقون از سابقون. دوست. چه ارتباط بین کافور و ابرار و زنجبیل و عباد الله وجود داره؟ یعنی که چشمه ابرار کافور است و چشمه عباد الله زنجبیل، چرا اگر اینطور است؟ اصلا زنجبیل و کافور ماهیتش همون زنجبیل کافوریه که ما الان حس میکنیم میدانیم.
عرض کنم که نمیدونم، وقتم خیلی نیست، من اینجا مطلب بسیار زیاد است، یعنی برای این که اولا ببینیم اصلا تو این سوره انسان چه خبره، بعد ببینیم این سوالات به چه صورت هست. در آیه 5 سوره انسان، اولا سوره انسان، دهر، هل عطا، اینا همه اسامی مختلفی است که این سوره داره، و داستان عرض کنم خدمتتون که و یطعمون الطعام در همین سوره اومده. یعنی اون روزه گرفتن ها و سه روز پشت سر هم یتیم و اسیر و مسکین رو از افطاری خودشون اهل بیت بهره مند کردن، تو این سوره منعکس شده. ببینید آیه 5 دارد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یعنی ابرار می نوشند از جامی که درش شرابی هست. شراب که میگم به معنای نوشیدنی، شراب عربی با شراب فارسی فرق میکنه. شراب در اینجا به معنای نوشیدنی است. نوشیدنی که مزاج، مزاج یعنی ممزوج، قاطیش کردن با چی؟ با کافور. کافور چیه؟ کافور حالا معانی مختلفی گفتن، اما آنچرا که بیشتر میشه روش از کنم مانوف داد، کافور یک ماده خوشبو هست.
بله،
یه ماده خوشبو. الانش هم این کافور هم که اسم میذاریم به خاطر همون بوی خوششه.
بله.
کافور.
بله.
برای میه، برای یه ماده خوشبو هست، معطره، خوشبو.
بله.
هست. پس بنابراین از یک ابرار، از یک جام شرابی می نوشن که قاطیش کردن با کافور، یه چند قطره از کافور درش ریختن. این مالکی مال ابرار است. معناش هم همین است، یعنی یه چیزی معطر خوشبو. اون کافور چیه؟ کافور میگه عینن یشرب و بها عباد الله. کافور یه چند قطرهش رو میریزن در جام شراب ابرار، اما خود کافور رو کی مینوشد؟ میگه اون چشمه ایست که یشرب و بها، از اون چشمه عباد الله. پس اون چشمه خاص مال عباد الله است. یعنی از چشمه کافوری که مال عباد الله هست یه چند قطره رو میریزن در جام شراب ابرار. پس ابرار و عباد الله فرق میکنن.
بله.
اینی که این حاج خانم، خانم یعقوبی،
بله،
دیگه
بله، یعقوب
فرمودن بله یعقوب،
بله،
این که کافور مال ابرار هست. نه، کافور مال ابرار نیست. کافور مال عباد الله هست. زنجبیل مال عباد الله هست. فقط برای ابرار از چشمه کافور براشون یه چند قطره میارن، مثل این که ما مثلا شربت عسل درست میکنیم، عسل رو میریزیم تو آب. ابرار فقط سهمشون همین است، یه چند قطره از اون چشمه کافوری که مال عباد الله و خاص عباد الله هست از اون چشمه مینوشن. جالب اینجاست جناب آقای آقایی، ببینید خدا میخواد عظمت اهل بیت رو برسونه، چون عباد الله منظور اهل بیت هست. از اینجا داستان اهل بیت رو پیش میاره.
بله.
یعنی همونایی که روزه گرفتن و بعداً وفای به نذر کردن، وفای به روزه کردن و طعام دادن در سه روز پشت سر هم، یا در سه وقت پشت سر هم، مسکین و یتیم و اسیر رو. درست؟ این فاصله رو میخواد برسونه. میگه ابراری که خودشون از نیکانن و اهل بهشتند از یک چشمهی به نام کافور مینوشن که اون چشمه خاص عباد الله است. اون چشمه یک چشمه جاری بالفعل نیست، بلکه چشمه است که هر وقت عباد الله اراده بکنند جاری می شود. میگه یفجرونها تفجیرا.
بله.
یعنی اون چشمه را جاری می سازند اون عباد الله، چه جاری ساختنی. پس معلومه که یک چشمه مستقر ما نداریم، هر وقت عباد الله اراده بکنن اون چشمه میزنه بیرون، در بهشت میجوشه. از این چشمه برای ابرار هم یه سوغاتی میبرن. این میخواد حد فاصله عباد الله، که عباد الله کجا هستن، که ابرار رو سفره اونها نشستن، تو بهشتمونن، ابرار هم تازه مهمون سفره اونها هستن. بعد میاد عباد الله رو تعریف میکنه که اینا یوفون به نذر، یخافون، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد وقتی که طعام میدن تازه میگن که انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط برای خاطر خدا، ما فقط برای خاطر خدا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما پاداش میطلبیم نه حتی تشکر میخواییم از شما، ما برای خدا کار کردیم. این یعنی منطقشون اینه. اون وقت میگه که فوقاهم الله شر ذلك اليوم. خیلی این جالب هست، من شاید بارها اینجا گفتم، واقعا عظمتی که در این آیه برای اهل بیت خداوند عرض کنم که ارائه داده، تقریبا میشود گفت که در قرآن بی نظیره، یا بگیم کم نظیره دارد، که خداوند شر اون روز را که از اینا باز داشت. این یه نکته که همون آیه تطهیره، اما نکته مهم این است دارد که ولقاهم نظرتا و سرورا، خدا به ملاقاتشون یا بفرمایید خدا به استقبالشون می رود. لقا فاعلش خداست، هم مفعولش برمیگردد به اهل بیت، یعنی خدا به استقبالشون میره در حالی را که اونها در عرض کنم که بهجت و سرور هستن، در شادمانی و سرورن. خدا به استقبال، این بسیار عظمت هست، فوق العاده است. تا میاد میرسد به این که اینا در بهشت به چه صورت هستن، از چه چیزهای استفاده میکنن، از جمله آیه 17 و یسقون فیها و سقی میشوند در اون بهش کأسن، از یک کاسه‌ای که کان مزاجها زنجبیلا. زنجبیل حالا چیه؟ زنجبیلم عرض کنم خدمتتون که بازم تقریبا مرادف با همین زنجبیلی که ما در دنیا داریم که معطره، یک گیاه معطر خوشبو هست، منتها باید بدونیم خدا اینجا داره در حد قد فهم دنیایی ما حرف میزنه.
بله.
ماهیت این کافور چیه؟ ماهیت این زنجبیل چیه؟ این چیزی نیست که ما بتونیم بیان بکنیم.
بله.
اصلا چیزی نیست که بتونیم بفهمیم.
بله.
لذا حتی برای ما تفسیرم نکردن. گفتن یه چیز خوشبو. یه چیز خوشبو. یعنی کلی، همین کلیتی که قرآن داره و تا میرسد به این که خداوند خودش ساقیشون هست. نکته بلندی که در این سوره اومده برای خود اهل بیت، و سقاهم ربهم شرابا طهورا.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، دست شما در نکن استاد. باور بفرمایید متوجه گذر زمان نشدیم، از فصاحت شما، از بلاغت شما، از روانی گفتار شما خیلی تشکر میکنم، از صبر و شکیبایی شما بزرگواران تشکر میکنم، از اینکه ما رو همراهی کردید خیلی ویژه تقدیر تشکر میکنم. تا برنامه دیگه همه شما خوبا رو به خداوند منان میسپارم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.